بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و سید الانبیاء ابی القاسم مصطفی محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. انما قال الله الحکیم انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خب خدا را سپاسگزارم که توفیق شد در خدمت شما بزرگواران باشیم. قبل از ورود به سخن لازم میدونم که دهه ولایت مخصوصا قدیر خم رو تبریک عرض بکنم خدمت شما بزرگواران. انشالله که خداوند ما را با قدیر و قدیر آفرینان مشهور کنه انشالله، و انشالله خدا فرهنگ قدیر رو به همین زودی بر دنیا حاکم کنه انشالله. خب بحثی که تقدیم حضورتون میشه کوتاه راجع به ولایت مختصری رو عرض میکنم، بعد یک مسئله بسیار مهم که راجع به بحث روابط شیعه و سنی، نگاه ما به عزاداری و جلسات و محافل، اینها را نکاتی رو عرض خواهم کرد که دقیقا در خصوص همین موضوع ایام عید ماست. درباره قدیر، درباره ولی، خب میدونید ولایت معانی مختلفی داره، ولی اون چی که کلیش رو میشه بیان کرد، یکی ولایت به معنای محبت و دوستی است که این رو شیعه و سنی به اتفاق قبول دارن، یکی هم ولایت به معنای سرپرستی، مدیریت، اداره مسلمین و این که سرنوشت اونها را رقم زدن. این دوتا معنا رو در نگاه کلی میشه برای ولایت در نظر گرفت. حالا اون معنایی که به معنای محبت، به معنای دوستی است، خب شیعه و سنی همه قبول دارن، یعنی شما در هیچ منبعی از منابع سنی نمیتونید پیدا به اصطلاح بگردید و پیدا نکنید که و نبینید که راجع به ولایت محبت اهل بیت و محبت به ویژه علی ابن ابی طالب سخن نگفت. حداقل راجع به این آیه که به اصطلاح در عید قدیر خم که بحث ولایت علی ابن ابی طالب و پیامبر دست علی رو بلند کرد، این دیگه آیه قرآنه، حداقل این رو میشه پیدا کرد. یعنی دیگه کسی هم که بخواد حذف کنه حتی نسبت به علی ابن ابی طالب مسئله داشته باشه که دیگه اون رو ما سنی نمیگوییم، اون رو دشمن اسلام هم شاید بگیم، نمیتونه آیات رو منکر بشه که عید قدیر خم راجع به علی است. اما بحث اینه که میگن محبت رو معنا کرد، ولایت به معنای محبت. منتها بزرگان و دانشمندان ما در بیاناتشون دارن و تحلیل کردن خیلی مفصل، القدیر علامه امینی که مفصل راجع به این موضوعات سخن گفته که جای تحقیق داره، جای بررسی برای کسی که اهل مطالعه و اهل دقته. خب ما هم بنا نداریم وارد اون بشیم، این نکته را من فقط از نظر بزرگان تقدیم میکنم که محبت به اهل بیت که آیات فراوان قرآن لا اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا، آیاتی که روز قدیر ایام دیگری اومده که برادران اهل سنت به محبت معناش میکنند، ما هم خیلی از آیات رو محبت میدونیم ولی خیلی را هم به معنای سرپرستی و مدیریت میدونیم. خب اگر کسی محبت رو بپذیرد، محبت به وجود انسان کامل، به وجود انسانهایی که صاحب اندیشه و فکرند، اونم عقل کامل، عاطفه کامل، وجود پویا، وجود پویا. یعنی وقتی می اندیشن عقلشون در عالی ترین شکل ممکن از نظر ما شیعه بدون نقص می اندیشند، یعنی هیچ جای خالی برای عقلشون نیست که به اونجا نرسن. از نظر برادران اهل سنت انسانهای متفکر و از عالی ترین چهرهای علمی و فکری جامعه معصوم رو میدونن. لذا رهبران اهل سنت شاگردان مکتب امام صادقن همه و در مقابل امام صادق کرنش میکنن. بزرگان این رهبران همه راجب محبت سخن گفتن فراوان، اما مگه میشه محبت به این وجودات عزیز داشت ولی محبت رو ما صرفاً یک امر قلبی بدانیم؟ ما وقتی چهره علمی رو دوست داریم، یک متفکر رو دوست داریم، دوست داشتن یک متفکر به ویژه که از جانب خدا هم در اینجا دستور آمده، یعنی صرف دوست داشتنه، یا حتما یک ارزش هایی در این شخصیت هست که خدا فرمود دوست بدارید و برادران اهل سنت هم قبول دارن، حتما یه ویژگی هایی داره، حتما یک مزایایی در این چهره ها هست که خدا فرمود دوست بدارید. خب حالا که دوست بداریم، برای چی دوست بداریم؟ صرفا دوستی؟ نه، اگر چهره چهره برجسته است، دوست داشتن شخص در واقع دوست داشتن شخصیت اوست. اینجا شخصیت ملاکه. شخصیت هر انسانم به اون افکار و اندیشه و گرایش ها و باورهای وجودی اوست. یعنی ما باورهای او دوست بداریم، تفکرات او رو دوست بداریم، اندیشه های او رو دوست بداریم. و اگر بناست اندیشه ها و تفکرهای او رو دوست داشته باشیم، مگه میشه که ما از تفکر او و رهنمودهای او و ارزشهای او تبعیت نکنیم؟ یعنی محبت خالی یعنی همین؟ اینجا توقف میشه؟ خیر، این رو عقل حکم میکند، این رو سیره عقلا حکم میکنه که ما باید اینجوری باشیم. لذا اگر محبت به معنای دوستی اومده، دوستی از این چهره های ارزشمند، پیروی از ارزش های اونهاست. یعنی دو نوع پیروی از ارزش ها، یکی ما باید بریم به سمت اونا، از ارزش های اونا بهره بگیریم، از دانش اونا. نکته دوم، اگر به ما گفتن دوست بدارید از ارزش ها پیروی کنید، او هم وظیفه‌شه که ارزش هاشو بر من عرضه کند. و یکی از راه های عرضه ارزش مدیریت جامعه است که بسترهای ارزش عرضه ارزش رو بیشتر میکنه. اگر جامعه مدیریتش دست معصوم بیفته، رهبری جامعه دست معصوم بیفته که گفتن شما او رو دوست بدارید، بهتر میتواند ارزش ها را و دانش و باورها و اندیشاش رو به من انسان، من مؤمن، من مسلمان به اصطلاح عرضه کنن. خوب اینجاست دیگه، اینا همه حکم عقله دیگه، عقل اینا رو حکم میکنه. حالا تو روایت هم داریم، من نمیخوام وارد اون موضوع بشم. این یک نکته. بر این اساس دو تا آیه هم که اینجا عرض میکنم، این دو تا آیه به صراحت، این عقلی بود، دو تا آیه‌ای که به صراحت، یعنی عقل مکمل نقل بود، دو تا آیه هم به صراحت هست که واضحه و بزرگان تفسیر کردن به ولایت یعنی مدیریت. یکی این آیه که عرض کردم که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، ولی شما که خدا، رسول و الذین آمنو و مؤمنین. خب این ستا ولی شما هستن. ولایت خدا صرفا دوستی نیست. وقتی خدا ولی من است، یعنی حاکم من است، یعنی تدبیر و امور من دست اوست، یعنی مدیریت من دست اوست، یعنی سرپرستی من دست اوست. رسولم عطف بر خدا شده الله، پس رسولم میتونه حاکمیت و سرنوشت من رو به دست بگیره، تدبیر امور من انسان رو، من مسلمان رو. و الذین آمنو، اونم عطف بر همینه، پس اونم میتونه این سرپرستی و مدیریت رو داشته باشه. اینم یک نکته. حالا این والذین آمنو کیان؟ خود قرآن ادامه میده، میفرماید الذین یقیمون الصلاه، کسانی که نماز برپا میدارن، نه نماز میخونند، اقامه صلات، اقامه صلات لوازم داره. و یعطون الزکات، و زکات و صدقه میدن، در حالی که دارن زکات میدن، و هم راکعون، و اونا در حال رکوعن. شیعه و سنی همه میگوین این آیه، این والذین آمنو، الذین یقیمون الصلاه و یعطون الزکات، نماز برپا میدارند، زکات و صدقه میدهند وقت نماز، در حالی که اونها در حال رکوع نماز هستند، همه فرمودن علی ابن ابی طالب. بگیم خب حالا علی است، میگن یعنی محبت علی. بعدم اونا میگن که خب این الذین جمع دیگه، جمع یک نفر نیست که بگیم علیه، یعنی هر کس که این ویژگی را دارد که نماز بخونه، زکات بده، یعنی هم به بخش نماز توجه کنه، هم به بخش مادیات جهان اسلام توجه کنه و به فقیر و امور جامعه توجه کنه، این میتونه ولی باشه. فقط علی نیست، علی نمونشه، از علی میشه معیار گرفت، اونا این میگن دا. ولی ما عرض میکنیم نه، اینجا الذین از باب احترام است، یعنی این یک فرد به منزله کل بشر است، کل انسان است، کل مؤمنین است. حالا کل انسان نگیم، کل مؤمنین، چون آیه میگه والذین آمنوا، کل مؤمنین است. یعنی یک نفر برابر با ما میگیم علیون مع الحق و الحق مع علی، علی معیار حق است، علی برابر با حق است، علی برابر با ایمان است، علی برابر با اسلام است. لذا از این جهت عیبی نداره که علی را الذین بگن، نگن الذی. اینم تا اینجا یک نکته راجب این آیه. آیه بعدی که اشاره می‌فرماید باز به مدیریت برمیگرده، می‌فرماید که والمؤمنون والمؤمنات، مؤمنین و مؤمنات، بعضهم اولیاء و بعض، گروهیشون ولی گروه دیگری هستن. بعد این ولی به معنای محبت یا به معنای علاوه بر محبت رهبری جامعه است. میگیم رهبری از کجاش؟ از ادامش. بعد میفرماید یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر محبت است یا اقدام عملی است. خب اقدام عملی است، وقتی یک کسی امر معروف و نهی از منکر میکند، یعنی داره برادر دینیشو مدیریت میکند، مدیریت رفتاری، مدیریت بینشی، مدیریت فکری، مدیریت ارزشی. اصلا نظام امر معروف و نهی از منکر یعنی ما تدبیر کنیم و مدیریت کنیم امور جامعه مسلمین رو. این معناش اینه دیگه، یک اقدامه، این فقط صرف محبت نیست. بله ریشه محبتی هم داره، حتما محبت داره، منتها به محبت تنها نیست، فراتر از محبت، علاوه بر محبت رفته توی اداره جامعه. پس امر به معروف که نماد مدیریت جامعه اسلامی است، یعنی ما خودمون رو در سرنوشت مسلمین دخیل، منتها سرنوشت الهی، نه سرنوشتی، کمک کنیم دست اونا رو بگیریم بیاریم بالا، یک اقدام عملی است. این رهبری عملی است، این مدیریت جامعه اسلامی رو میرسونه امر معروف و نهی از منکر. روی این حساب اگر ما اینجا امر معروف و نهی از منکر رو که ببینیم به عنوان مدیریت است، که اینم ریشه در محبت داره، چون اگر محبت نباشد هیچگاه من وظیفه ای برای اصلاح جامعه و دیگران پیدا نمی کنم. پس میبینید امر معروف رو اسلام دخالت نمیگوید، بلکه امر معروف رو دستگیری میگوید، یک تکلیف الهی، یک خیر رسانی، اصلاح جامعه، اصلاح انسان، اصلاح برادر و خواهر دینی میدوند. این دخالت نیست، این سلب آزادی از انسان نیست، این نادیده گرفتن انسان نیست. اتفاقا چون او رو مهم میدانی نمیخوای در اینجا باقی بمونه، میخوای بریدش بالاتر. این فرهنگ غربی است که به ما میگوید، فرهنگ فردگرا که جمع گرایی رو کنار میزند، میگه هر که مسئول سرنوشت خودش، هر که با خودش، حق نداره در امور دیگری دخالت بکند. بله مسئولیت فردی رو اسلام میگوید، اما مسئولیت فردی، مسئولیت جمعی هم کنارش اسلام آورده. لذا مکتب مادیگرای فردی غرب که اصالت رو با فرد میده، فقط فرد محوره، و برای اینکه فرد محور باشه تا ثروت بیاد برای فرد، پول بیاد برای فرد، قدرت بیاد برای فرد، اینجا دیگه تعاون، همکاری، همدلی، دستگیری معنا نداره. اگرم فرد خدمت میکنه برای اینکه ثروتش رو از کانال خدمت چند برابر بکنه، جلب افکار کنه. این فردگرای غربی سایه انداخته تحت عنوان آزادی رو افکار مسلمینم، خیلی غلطه. لذا ما میگوییم بله فرد مسئول است، این اساس کاره، اما ضمنی که مسئول خود هست، مسئول جامعه و جهان اسلام هم هست.
نه فقط مسلم مسئول کل انسان هم هست، نه فقط انسان مسئول حیوانات هم هست، مسئول محیط زیست هست، مسئول طبیعت هست، مسئول هوا هست، مسئول آب، مسئول همه اینا هست. منابع طبیعی نمیتونه از بین ببره، مسئوله. یعنی مسئول مسئولیت خود و مسئولیت غیر. منتها این مسئولیت غیر نادیده نمیگیرد امور او را، هدایت میکند، دستگیری میکند، کمک میکند، سلب آزادی نمیکند، مزاحمت بیجا ایجاد نمیکند. اینها هستش. خب پس اینجا میشه یک جور دخالت، اما دخالت نه با بار منفی، دخالت با بار مثبت و ارزشی، تربیتی، اصلاحی، هدایتی، کمال، کمالگرایی، تکمیل انسان، به کمال رساندن و سعادت رساندن انسان. منتها جبری نیست، بسترهای پذیرش رو در فرد ایجاد میکنیم، نه من به زور بخوام تو رو به بهش ببرم سلب آزادی از تو بکنم، نه این نیست، اشتباه معنا نش. خب حالا اینجا میفرماید مؤمنین بعضیاشون ولی بعضیان. بعد همینجا که میگه ولی بعضیان، میگه چه کار میکنن این ولیها، این اولیا؟ میگه امر به معروف و نهی از منکر میکنن. یعنی ولایت تفسیرش تو امر به معروف و نهی از منکر است. حالا میخوام ببینیم ولایت یعنی دوستیه؟ نه، الا دوستی هست، اداره هم هست، مدیریت هم هست. چرا؟ چون امر به معروف که از ویژگی اولیا و ولی مؤمنین است که بعضی ولی مؤمن، بعضی دیگر مؤمنینن، این ولایت به امر و معروف و نهی از منکر تفسیر شده در خود قرآن. لذا میشه ورود در امور مسلمین، ورود، و این ورود یعنی رهبری، یعنی مدیریت. تازه این رو برای کی میگه؟ نه برای علی، برای مؤمنین، برای علی که به طریق اولا، برای معصومین که به طریق اولا، چون انسان برجسته، به نظر ما انسان کامل، به نظر برادران اهل سنت انسانهای برجسته، فاضل، عالم، عالمان آل محمد صلوات الله و سلامه علیه. خب این تا اینجا یک تیکه از سخن بود راجع به قدیر. اما بزرگواران، میخوام این نکته را امروز عرض بکنم، برای اینکه ما قدیرمون رو و فرهنگ قدیر که فرهنگ قرآن است، ویژه ما نیست، ویژه انسانیت بلکه ویژه جهان هستی است، مال هم است، ویژگی نداره برای انسان، برای شیعه فقط، برای اینکه فرهنگ قدیر فراگیر و همگانی بشه روش بخواد. روشش اینه که ما باید درک بکنیم جامعه هم اسلامی مسلمین رو، هم غیر مسلمین. یه مقداری باید دنیای درون و ذهنیت و باورهای انسانها را بفهمیم، باید بفهمیم. من باید کارکرد ذهنی شما را بدانم تا بتونم اثر بگذارم در شما. باید گرایش های روحی و فکری و روانی شما را تا حدودی بدانم. وقتی من میگم آقا این مجموعه چه مجموعه هستن، سطح سوادشون چیه، گرایششون چیه، یک معدلی از اینجا میدن، یعنی به طور نسبی یک شناختی از شما پیدا میکنم. یعنی میگم آقا اینجا که میرم سخنرانی میکنم، مثلا نه نخبگان ممتاز جهان از جهت علمی و پژوهشگران اول جهانند، نه انسانهای بی سوادند، یک نصاب علمی بهرمندند که تا حدودی این در حد این سخنانی که عرض میکنم به راحتی قابل فهم است، اگه برای پایین ترا قابل فهم نیست برای جمع. پس من باید برای ارتباط و اثرگذاری شما را بشناسم. یکی از بحثهایی که در جامعه مهم است روانشناسی اجتماعی تو بحث ارتباطات. اگر تو ارتباطات مطالعه کنید، امروز همه حتی مکتب‌های مادی‌گرایی این رو هم میدونن، منتها اونا با مقاصد مادیشون، ما با مقاصد الهی انسانیمون. خب برای که ایجاد ما بتونیم فرهنگ قدیر، ما نمیخوایم فرهنگ قدیر رو تو سر دیگران که بگذاریم، که میخوایم بزنیم تو سرشون، چه کنیم؟ انتقام قدیر رو بگیریم از کی؟ کی قدیر را زندانی کرد؟ اینجا باید بشناسیم آیا هر کس نامش سنیست و وفادار به خلفاست، او باید، میتونید جا هست اگر بخوام بزنید، تابان قدیر را بدهند؟ یعنی باید انتقام محروم شدن از علی ابن ابی طالب و اهل بیت را در سطح عالیش، انتقامش رو باید از سنی موجود بگیریم؟ معناش اینه؟ آیا قدیر برای امروز بالا بردن و طرح فرهنگ قدیر یعنی طرح تسویه حساب است؟ معنای قدیر اینه؟ اگر اینه، رسالت اصلاح بشر چه می شود؟ وظیفه من به عنوان اینکه بناست جهان رو اصلاح کنم به پیروی از اهل بیت و به انتظار حضرت حجت، بحث انتظار که امید است و امید انسان رو پویا و زنده می کند و باعث زنده شدن جامعه می شود. آیا زنده کردن جامعه و اصلاح جامعه و تربیت اینه که من باید تو سر بخش مهمی از جامعه بزنم؟ منظور اینه؟ فرهنگ قدیر یعنی این؟ یا نه، فرهنگ قدیر یعنی ای عاشق قدیر و ای عاشق علی، ای محب قدیر و محب علی، تو باید مثل علیت که خار در گلو داشت، خون در دل، مثل کل معصومین که همه یا با شمشیر یا با زهر جانشون رو تقدیم کردن و خون دل کشیدن و ستمها به حقشون روا شد برای اینکه دست انسان رو بگیرن بالا بیارن، فرهنگ قدیر یعنی این، فرهنگ علوی و اهل بیت یعنی این، تو هم باید تحمل مشقت کنی، روت باز باشه. منظور الله صورت ظاهری نیستا، یعنی ارتباطات قوی باشه، حالا هر کس به سطح خودش، چهره اسلامی و دینی جذبه‌دار باشه، اگر تلخیست حمل بکنی، خون دل بخوری، پا روی دلت بگذاری، با تحمل و بردباری عاقلانه و عقلایی و الهی کاری کنی که چون علی دست دشمنش را بگیری دوستش کنی. اگر کسی دوست علی است اما علی رو درست نمیفهمد، این که خیلی نزدیک به ماست، علی رو بد میفهمد، درست علی رو مطرح کنم. ما باید بریم اون که دشمن علی است، هم علی را بد فهمید هم دشمنی کرد. حتی بار بالاتر، اون که علی را درست فهمید و دشمنی کردی خطرناکتره، این خطرناکتره. باید بریم این را هم دستشو بگیریم، اگر بتوانیم باید شمر هم در گودال قتلگاه باید هدایت کنیم، اگر بتوانیم. کاری که ابی عبدالله کرد، کاری که حسین ابن علی در روز عاشورا اسبشو گذاشت کنار، اومد چند بار رفت و برگشت، داشت آخرین یار بود دیگه، یک مرحلش هم سوار شتر شد رفت، لباس رزمشو در آورد، اسلحه‌شو گذاشت کنار، کلاه رو گذاشت کنار، اسبو گذاشت کنار، سوار شتر، عبا، عمامه، یعنی لباس رزمو گذاشت کنار، لباس بزم و تبلیغ رو پوشید، رفت میدان، شروع کرد سخن گفتن که صدای زنگ‌های شتر و هلهله رو بلند کردن که صدای حسین نرسه به لشکر، ولی خدا لطف کرد زمینه رو آماده کرد، ساکت شدن، شتران از حرکت افتادن، حسین ابن علی با جامعه که سخن گفت این پیام را در گودال قتل، این پیام قدیر است در گودال قتلگاه بلند است، که فرمود اونجا دلسوزی کرد، نیامد جان خودش را حفظ کند، او میداند جانش خواهد رفت، آمد جان ایمانی دیگری را حفظ کند، آمد شخصیت دیگری را از سقوط ابدی و خلود در جهنم نجات بدهد. خیرخواهی ابی عبدالله کجاست؟ اومد فرمود که شما میدونید به جنگ کی آمدی، توضیح داد مفصل، بعد فرمود که عزیزان منو کشتید، یکی که عزیزانشون آن برد، بعد آخر بار فرمود راه بازگشت هست، بایی که علیشو کشتن، علی اکبر، عزیزانش، همه رو فرمود اینا رو کشتید کشتید کشتید، ولی راه توبه هست. من، یعنی حسین داره ضمانت میکند که اگر اینا توبه کنن، حسین واسطه بشود و توبه پذیرفته شود. این روح بزرگ رو ببین در قتلگاه چه میکند. ما فرزند این حسینیم، فرزند این قدیری، حسین یعنی قدیر، کربلا یعنی احیای قدیر. ها خب، حالا ما اگر بناست که کاری کنیم که انسان رو با فرهنگ قدیر، یعنی انسان رو با انسانیت الهیش مأنوس و آشنا کنیم و گره بزنیم، روشش اینه که باید آستانه تحملمون رو بیاریم بالا، باید رفتارهامون رو عقلانی و خردمندانه بکنیم. این مهمه، اینو باید دقت کنید. لذا باید چه کار کرد؟ یکی از عرصه‌ها و میدان‌های خردورزی و بالا بردن تحمل، این دو ویژگی، تحمل قلب دل خرد، بینش تو باید، عقل تو باید توسعه بدی، یکی از راهش تعامل با خود ظرفیت جهان اسلام و برادران اهل سنت است. این رو باید بالا ببریم. امروز در شیعه، حالا یه عده بی تفاوت اونجا، یه عده بیانه، اون کاری نداریم، اما دو گروه این ور اون ور داریم. یه گروه به شدت، حالا در واقع باید بگیم دو گروه است، یه گروه خواهان ارتباط با اهل سنتن، یه گروه خواهان تقابل با اهل سنتن. تقابلی که اینا مطرح میکنن انتقام زندانی شدن و عقب راندن علی و قدیر را از سنی موجود میگیرد. یعنی چی؟ یعنی من اصلاح جهان اسلام را نمیخواهم. این معناش اینه، این معناش اینه. ولی ما میگیم نه، باید بریم کفار را دعوت به اسلام بکنیم، همونجور که پیامبر دعوت کرد. میمونه دیگه این سنیای موجوده که جای خودشون قرآن را قبول دارن، پیغمبر، به علاوه که غالب جهان اسلام اینا ساده ان، انسان‌های بی‌غرض ان، حتی همی که میره میکشد با داعش، نه رهبران جنایتکارشون، این آدم عادی، ای که میاد میکشد، بعد میگه من وقتی که اسیرشون میکنن میگه که زودتری منو بکشید تو اسارت، میگن چرا بکشیم، میگه آخه من وعده دارم امروز زور نهار مهمان پیغمبر خدا هم، زودتری بکشید که مهمانی از دستم نرود. خب این جوانی و نوجوانی که این دیدگاهش منتظر مهمانیست، میاد شیعه کشی میکند، سنی متعادل را میکشد تا برود مهمان پیغمبر خدا بشه، آیا میتونید به این بگید که مثلا این آدم نیتش نیت منفیست؟ نه، نیت الهیست. پس چیش مشکل داره؟ فهمش، درکش، غلط راه را تشخیص داده، راه شیطان را راه خدا دیده است. این رو باید چه کار کرد؟ آیا وظیفه نسبت به این نداریم؟ بله، تو جنگ که تعارف پاشیده میکنیم، میکشیمش. اما چرا اینجوری شد؟ آیا ما نمیتوانیم ظرفیت جهان اسلام رو هدایت کنیم؟ چرا؟ چگونه میشود؟ چگونه میشود؟ مقام معظم رهبری روحی له الفدا چندین سال پیش در خطبه ای از خطبه های نماز جمعه شون یک تعبیری کرد. من خیلی روی تعبیر فکر کردم. تعبیر کرد، فرمود جناب ابوبکر، جناب عمر، به دو خلیفه با تعبیر جناب، که خیلی جا میفرماد جناب علی بن ابی طالب، جناب ابوالفضل، جناب رو هم برای معصوم هم گاهی به کار میبرن، ولی اینجا به کار بردند. من خیلی فکر کردم چرا آقا در تریبون نماز جمعه، اونم رهبر جهان اسلام، هم جنبه دینی دارد، هم جنبه شیعی دارد، هم جنبه مدیریت و رهبری سیاسی اجتماعی دارد، هم همه اینا را داره، خب چرا میفرماید جناب ابوبکر و جناب عمر؟ خیلی فکر کردم روی موضوع. اخیراً هم که چند سال اخیراً فرمود اهانت به مقدسات اهل سنت حرام است، اهانت به ام المؤمنین عایشه حرام است. یعنی چی؟ من میخوام این جمله رو توضیح بدم. آیا واقعاً یک تعارفه؟ یعنی مثلا بگیم آقا تو صورت، تو جامعه، در منظر عموم، پشت تریبون به سنی احترام بگذاریم، یه چیزی که اونا دوست دارن بگیم، ولی من اجازه دارم وقتی که به خلوت رسیدم مثلا شروع کنم عکس اینو عمل کنم، آیا منظور مقام معظم رهبری اینه؟ یعنی در ملای عام یه چیزی بگیم که وحدت ایجاد بشه، دل به دست بیاد، ولی پشت سر هرچی دلم میخواد عکسش رو با توهین پیش ببرم، اینه یا نه؟ حتی اینجا که من و توی شیعه در این مجموعه نشستیم، همه شیعیم، همینجا هم باید اون حرفی رو که پیش سنی میزنیم بزنیم، کدام است؟ یک سوال مهمه، سوالی است که امروز شیعه را دو دسته کرده، سنی را دو دسته کرده. این سوال ها، چون پاسخش درست پیدا نکردن. الان امروز بخشی از شیعیان تبدیل کرده به عناصری که در لندن مقام معظم رهبری هم فرمود در لندن امروز چند شبکه ماهواره‌ای تلویزیون هست که در لندن اینا شیعه‌اند و ترویج شیعه میکنند و فقط دامن به اختلاف بین شیعه و سنی. که آقا فرمود آیا شیعه‌ای که لندن مروج اوست خدمت به شیعه است؟ لندنی که اجازه نمیدن، اروپایی که اجازه نمیدن یه خانم با روسری بره سر کار، به یک روسری قد حساسن، حالا به ترویج فرهنگ شیعی حساس نیستن؟ اونم بیان اجازه بدن پایگاه ماهواره توی لندن زده بشه؟ قطعاً اینجا حساسیت بالاست. پس چرا اینجا کمک میکنن؟ معلومه که این شیعه‌ای که از اون مرکز پخش ماهواره‌ای ترویج میداد شیعه ایست که به استعمار کمک میکند. معلوم است این همان فرهنگی است که شیعه تا پیشروی شیعه را مسدود کند. این شیعه ایست که از دلش بالا بردن توان استعمار صهیونیست و تضعیف قوای اسلام و شیعه بیرون بیاد، هرچند صادقانه هم برمن کار کنن. خب عنایت کنید، در همین لندن پایگاه سنی هم هست که وهابیت تند، اینا کنار همند، اینا از یک جا آبش خوردارن. بگذارید اینو میخوام در واقع دارم آماده میکنم که یک بحث میخوام این تیکه رو روانشناسیش کنم، در واقع دارم توضیح گام به گام میرم برای این نکته. بزرگواران خواهش میکنم رو حرفام فکر کنید، من نیومدم یک سخنرانی بکنم، من دارم یک درد را میگویم، یک واقعیت را بیان میکنم که دردی است که ما باید درمانش کنیم. کی باید درمانش کند؟ حوزه علمی قم. او هم وظیفه اولیشه، تک تک ما. یک سوفر عزیز شهرداری که داره کار میکنه باید رعایت کنه نحوه رعایت بهداشت محیطش، میتونه به این عنصر کمک بکنه. یک راننده تاکسی هم میتونه کمک بکنه، تا چه رسد شماها که تحصیل کرده هستید در یک مرکزی که دارید معارف قرآنی و اهل بیت رو دارید مطالعه میکنید. خوب دقت کنید بزرگواران، سخن مقام معظم رهبری اینه که واقعا وقتی میگه جناب ابوبکر، میگه جناب ابوبکر. ببینید ما دو ابوبکر داریم، جوابش اینجاست. دو عمر داریم، یک ابوبکر و عمری که در سقیفه نشست و خلیفه شد و جسمش کنار قبر پیامبر دفن است. این یک ابوبکر، ابوبکر تاریخ. یک ابوبکر و عمر، ابوبکر و عمری است که در ذهن این سنی الان است که من و شما داریم باش حرف میزنیم و ارتباط جهانی داریم باش. این سنی مگه چه فرق میکنه؟ ما که از این سنی بپرسیم ابوبکر ذهن تو کیه، میگه همون ابوبکری که قبرش کنار پیغمبر. از نظر سنی چند ابوبکر وجود داره؟ یکی. ذهن و ابوبکر تاریخ یکیست. بله اون این رو میگوید، ولی من که از بیرون مطالعه میکنم اون ابوبکر تاریخ رو میرم تو الغدیر مطالعه میکنم، تو تاریخ اسلام مطالعه میکنم، همان ابوبکریست که میشناسیم، همان ابوبکریست که علی رو کنار میزند، یعنی ظرفیت رشد انسانی را تضعیف کرد و به زمین میزند. این یک ابوبکر است. من این تو علمای سنی هم اینجور حرف زدم ها، تو علمای سنی دعوت کردم تو یک مجموعه بزرگ، بارها رفتم صحبت کردم، همینجورم گفتم، گفتم از نظر شما یکیست، از نظر ما دوتاست. اون یک ابوبکر، یک ابوبکر است که علی سنی به نظر خودش میگوید همان ابوبکر است، ولی من میگویم نه، به نظر تو فکر میکنی ابوبکر ذهنت همان ابوبکر است، ابوبکر ذهن تو و باور تو با اون ابوبکر واقعی تاریخ دوتاست، متفاوت است، دوتاست متفاوت است. ممکن است سر این مسئله با هم اختلاف کنیم، به سرعت بهش میگیم آقا دعوا نمی کنیم،
هیچ ناراحت نباش.
من الان دارم با تو زندگی میکنم یا دارم در 1500 سال پیش زندگی میکنم؟ الان دارم زندگی میکنم دیگه. تاریخ رو برای چی میخونیم؟ تاریخ رو میخوانیم تا برگردیم در گذشته و با گذشتگان باشیم، که این که میشه کهنگرایی، این که میشه ارتجاع، این که غلط است. تاریخ را میخوانیم تا از دل تاریخ درس و عبرت بگیریم. یعنی چی؟ درس خوبی ها را بگیریم از گذشته، تقویت کنیم و تکرار. بدی ها را بگیریم وارونه کنیم، میشه عبرت. درس از خوبی ها، عبرت از بدی ها. عبرت ادب است که آموختیست. درست شد؟ منتها روش هاش عوض، قالب ها عوض میشه. مثلا صداقت خوبه، عدالت امر خوبیست، بله خوبه. ظلم بد است، نیرنگ بد است. خب نیرنگ نیرنگه دیگه، مال امروز و 1000 سال و 10000 سال پیش نیرنگ نیرنگ است، ظلم ظلم است، عدالت عدالت است، ها، خیرخواهی خیرخواهی است. اما ممکنه ابزارش، روشش، قالبش، شیوهش تفاوت بکند. خیلی خوب، اینا مال و زمان قیچی میکنیم، ابزارها و قالبهایی که مال زمان، اونا را قیچی میکنیم، ابزار امروز، روش امروز رو، اما همان خیرخواهی را، صداقت رو در مقابل نیرنگ، نیرنگش رو کنار میذاریم، صداقتش میاریم بالا، ظلم رو کنار میذاریم، عدالت رو میاریم بالا. روح تاریخ همان تاریخ است. پس ما نمیریم در گذشته بمانیم، میرویم در گذشته تا از گذشتگان تجربهشون بهره بگیریم که آزمون و خطای امروز و آینده رو کم کنیم. از بزرگواران تاریخ ثروت است، یعنی این تاریخ چراغ راه آینده، چراغی است که از گذشتگان میگیریم تا راه آینده را درست ببینیم، دقیق برویم و میانبر برویم، پیچ و خمدار نریم. میشه تاریخ. خب حالا برگردیم سراغ همون حرفمون، اینو گفتم تو برگردیم، برمیگردیم سراغ همون حرفی که عرض کردیم. آقا تاریخ، تاریخ ما میگیم ابوبکر، در ذهن انسانی با ابوبکر تاریخ دوتاست. سنی میگوید نه یکیست. میگیم خیلی خوب، تاریخ برای چی میخوایم آقای برادر سنی، خواهر سنی؟ میگه برای که آینده را از تاریخ درس بگیریم، عبرت بگیریم. میگیم آفرین، پس تاریخ گذشته را ما میخوایم برای که آینده را باش اصلاح کنیم دیگه، اشتباهات رو بذاریم کنار، خوبی ها را تقویت کنیم دیگه. میگه بله. میگیم خیلی خوب، ابوبکر تو خوب است یا بد است؟ میگه خوب. میگیم باشه، پس ما کار به ابوبکر تاریخ چی؟ من و تو در تاریخ با هم اختلاف داریم، اما ابوبکر ذهن تو رو، ابوبکر خوبی است تو ذهنته، معیار خیلی، نماد خیلی از ارزش هاست، خیلی به معیارهای قرآنی میخوری ابوبکر ذهن تو، خیلی نزدیک از ابوبکر ذهن تو به ارزشهای الهی. من با این ابوبکری که به ارزشهای قرآنی و حتی شیعه من که قرآنی نزدیکه، یعنی با تفسیر شیعه من نزدیکه، من با ابوبکر تو مشکل ندارم. به این ابوبکر ذهن تو میگم جناب ابوبکر، جناب عمر. تاریخ ما هم میگیم دو ابوبکر، تو ما میگم یه ابوبکر، من میگم عیب داره، تو میگی خوبه. اون تاریخو بحث نمی کنیم، تاریخو برای الان میخوایم دیگه. الان پس من ببینم تو ذهن تو چیست، چرا برم گیر بدم به گذشته ای که میخوام برگردم با اون گذشته آینده رو درست کنم؟ خب الان آینده جلو چشممه دیگه، چرا برم دور بزنم؟ تو دور بمانیم، بریم سر ابوبکر گذشته، بعد با تو اونجا جنگ و دعوا کنم، تو جنگ و دعوا در گذشته بمانیم و کینه بریم بالا، وقت ما بیفتیم به جون هم، وقت صهیونیست بیاد سود ببرد، استکبار بیاد سود ببرد، کفار و دشمنان دین خدا بیان سود ببرن. نه آقا نمیرم اونجا، اونجا رو میذاریم کنار، میذاریم برای مراکز علمی و دانشمندان بحث میکنیم، کتابهامون میخوای مطالعه کنی، با هم گفتگوی علمی، اون بحث دیگری است. پس بیاد سراغ ذهن خودت، ابوبکر ذهن تو. بهش میگم ابوبکر ذهن تو، آیا ابوبکر است که عاشق خدا هست یا نیست؟ میگه قطعا عاشق خداست. میگم ابوبکر ذهن تو عاشق ترویج معارف قرآن هست یا نیست؟ میگه قطعا عاشق ترویج معارف قرآن است. شما سنی بدو نگی، تا شاه ما هم شیعه بود، اونا رو کاری نداریم، بدان رو، جنایتکاران رو کاری نداریم، ما خوبانه میگیم. سنی که واقعا میگه من سنیم، با معیارهای خودشون آدم متدینیه، با معیارهای خودشون، با شیعه ما که متدینی، با معیار ما، این دوتا را. خب این سنی متدینه خدایی در عالم اهل سنت، من با این سخن میگویم، عداوت هم نداره، خب میگه که ابوبکر عاشق خداست، عاشق ترویج قرآنه، ابوبکر عدالت میخواهد، ابوبکر دوست نداره مسلمان ها در تنگنا باشن، ابوبکر میخواد آخرت همه. میگم خیلی خوب، این همه ویژگی هایی که فرمودید برادر من، خواهر من، من این ابوبکر ذهن تو رو باهاش مشکلی دارم یا ندارم؟ ندارم، ندارم. اسمشو هرچی میخوای بگذار، من که با اسم مشکل ندارم، نامش ابوبکر باشد بگذار، علی بگذار، تقی بگذار، هرچی دوست داری بگذار، اسمشو هر که میخوای بگذاری بگذار، خلیفه بذار، خلیفه اول بذار، دوم بذار، دهم بذار، من کار به اسم ندارم، که کار به اون معیارهایی که این ابوبکر ذهن تو داره و ذهنیت تو کار دارم، و شخصیت درون روح تو رو کار دارم. این شخصیت درون روح تو که ابوبکر روح و باور و ذهنیت توست، این ابوبکر با من مشکل نداره، من با این ابوبکر میتونم همکاری کنم، یعنی با باورهای تو میتونم کنار بیام. خب حالا به نظر شما که الان میبینید این ابوبکری که الان تو ذهن این سنیست، البته اشکالاتی داره ها، گفتم نزدیکه، نگفتم یکیست، میتونیم باش کنار بیایم. خب آیا به نظر شما من با این ابوبکر بجنگم یا با این ابوبکر کنار بیام؟ قدرت من و قدرت این ابوبکر کنار هم قرار بگیره در مقابل کف بیستم، کدام یکی؟ ها؟ کنار باید بمونیم با هم. پس من با یه ابوبکر میتونم جمع بشم، بله بله. پس این سنی الان این ابوبکره، حتی وهابیش همینه، تکفیریش همینه، منتها رهبران جنایتکارن. البته ما به وهابیت نباید بها بدیم، چون وهابیت اگر بها پیدا کنن اونا ظلم میکنن به جهان اسلام. خب وقت نزدیک به تمام شد دیگه، من سریعتر جمع کنم. پس ببینید، ما رهبران وهابی میفهمن چه میکنن، چه جنایتی دارن میکنن، اون بحثش جداست. رهبران تکفیری میفهمن چه جنایتی میکنن، اون بحثش جداست. تاریخ چه بلایی سر دنیای اهل سنت آورد، اون جداست، اونا رو باید بحث کرد. ما اون تاریخ رو قبول داریم، ما ظلمی که به اهل بیت شد این کاملا قبول است، زیارت عاشورا، ادعیه ما همونا درستن. اما با این برادر سنی میگیم آقا اینا همه رو میذاریم کنار، فعلا با ذهن تو مشکل ندارم، ذهن تو بیام کنار هم قرار بگیریم، بیام. صهیونیست دشمن من و توست، استکبار دشمن من و توست، ظلمی که به بشریت میشود دشمن من و توست. من و تو دشمن هم نشیم، وقت سرگرم هم بشیم دشمن اونجا کیف کند، پولشو نیروی انسانی من و تو فدا بشه، منابع و زیر ساختارهای من و تو تخریب بشه، پولهای من و تو هزینه بشه، دشمن نه جان دهد، نه پول بدهد، نه زیر ساختش، نه امنیتش به هم بخوره و پیش رفت بکنه، فردا بیاد حاکم ما بشه. بعد لم یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کافر نباید بر مؤمن مسلط بشه، بیاد مسلط بشه. اینو مواظب باشیم. بعضیا یا آگاهند اما اجیر استعمار و هوای نفسند، یا نادانند و صادق، به این روند جدایی کمک میکنن. یعنی نمیخواهن این ابوبکر ذهنی که مثبت را این رو ببینن. به سرعت تا میگی سنی میگه ابوبکر تاریخ، ابوبکر تاریخ که قلب ما از او خون است، قلب ما از او خون است. اما ابوبکر ذهن این برادر سنی، حالا برادر سنی میگه پس تو چه وحدتی داری میگی قلبم خون است؟ میگم آقا من میگم ابوبکر تاریخ، تو که میگی خوبه دیگه، پس اگر خوب است غیر او ابوبکر میشه دیگه. خب تو از من ناراحت نشو، ناراحت نشو، بهش میگم اگم همونه پس تو ناراحت بشو از او ابوبکر، نه از من. اگر من میگم قلبم از ابوبکر تاریخ خون است بد است، اگر تو میگی خوب است، بگو این شیعه اشتباه میکند راجع به تاریخ، خیلی خوب الانشو بگیر، فوقش من اشتباه میکنم، فرضا اینجوری نیست. اگر درست میگویم اون ابوبکر باعث خون به دل شدن قرآن و جهان اسلام شد، پس تو هم ازش ناراحت شو. پس رو تاریخ بحث نمیکنیم الان، میایم میشینیم با این ابوبکر کنار میایم. امروز دنبال اینن، مقام معظم رهبری اگر میگوید جناب ابوبکر، یعنی بر جناب برادر سنی، جناب خواهر سنی، جناب ذهنیت سنی که ابوبکر خوبی تو ذهنته، نزدیک به ماست، قابل همکاری است، میشه ازش بهره گرفت و بهره داد. این ابوبکر مشکلی نداره با ما، این عمر با ما مشکلی نداره،
تازه یک چیزم من اضافه تر کنم بزرگواران، ابوبکر تاریخ و عمر تاریخ گفتیم که از نظر ما خون به دل کرد، درسته؟ مشکل داره. علی علیه السلام در عصر کی زندگی کرد؟ 25 سال در عصر کی بود؟ خلفای سگانه ها. 15 سالش در زمان دو خلیفه است تقریبا، بیش از نیمی از این 25 سال رو در زمان دو خلیفه است. حالا ابوبکر عمر کوتاه‌تری داشت خلافتش، ولی عمر بیشتر. این دو خلیفه مهم بنا را اینا گذاشت. علی علیه السلام بیشترین همکاری رو با عمر داشت، بیشترین همکاری، و عمر هم ازش استفاده میکرد. خوب، یعنی با کسی که مستقیماً علی رو کنار زد همکاری کرد. اینجا دیگه ابوبکر تاریخ نیست تا بگوییم به ما نزدیک، ابوبکر ذهن نیست تا بگیم نزدیک است. ابوبکر اون ذهن است که ابوبکر واقعی است، همون است که ما باش مشکل داریم. ولی علی با همون ابوبکری که مشکل داریم با هم همکاری کردند. میتونست شمشیر بکشه، نکشید. برای چی؟ برای که مصالح مسلمین در خطر بود، اسلام در خطر بود، دشمن در کمین بود، دشمن بیرونی امپراتور ایران، امپراتور روم، خطر اونا بود. اگه تو دنیای اسلام اختلاف بشه، اونا از اختلاف مسلط میشن بر جهان اسلام. از طرف اینایی که تازه اسلام آورده بودن، سال هجری 8 هجری قمری، 2 سال قبل از رحلت پیغمبر تازه اسلام آوردن بعد از فتح مدینه، یت خلون فی دین الله افواجا، فوج فوج آمدن، اینا که اسلامی نمیفهمند. 2 سال بود اسلام آوردن، تازه پیامبر برگشت مدینه، کنار پیغمبر نبودن این مکه یا و پیرامون مکه که این 2 سال باقی مانده از معارف توحیدی پیغمبر بهره بگیرن، اینو که نبود. ولی با این وجود، با این وجود خاله اینا و سرانی که سران قبائل زخ خوردن از پیامبر بعد از رحلت پیامبر، اینا علیه اسلام قیام کردن، گفتن ما مجبور بودیم مسلمان بشیم، علیه حکومت حتی ابوبکر، اصلا کار به اسلام داشتن، بس ابوبکر نیست که اسلام از بین بره. خب مشکلات دشمنان زخ خورده داخل اسلام، امپراتور بیرونی، اختلاف هم تو دنیای اسلام، خودش بیفته ته اسلام چه میماند؟ نه خبری از اسلام است و نه مسلمین و نه علی، همه میروند. علی میگوید لااقل اگر علی کنار میرود پس اسلامی لااقل باقی بماند، ولو دست با شکسته. یه روز به درد میخورد، یه حسینی میاد خونشو میده، یه امام باقر امام صادق میاد مکه و اعتلا میدن. اینا مال این. پس میبینید خود علی هم علاوه بر این ذهنیتی که ما با سنی امروز داریم، که با سنی با اون پیرو و عصر خود ابوبکر فرق میکند، این ابوبکرش با اون ابوبکر فرق میکند، با این یکی تازه خود اون ابوبکر واقعی و عمر واقعی تاریخ، علی با همون کوتاه آمد. علی تایید نکرد، علی همکاری کرد برای مصالح مسلمین. اینا رو ما باید ببینیم بزرگواران. اگر اینا رو ببینیم پس مواظب باشید جهان اسلام رو به جون هم نندازن. امروز عربستان 650 میلیارد دلار، گوش کن چقدر، 650 میلیارد دلار چه کار میکنه؟ پول گذاشته برای نابودی سوریه. قطر به صهیونیست‌ها اسرائیل میگه بیایید بشار اسد رو بکشید، چقدر نفت و گاز مجانی میدم، که اونا چونه میزنه نه بیشتر بدید. خب بشار اسد کشته بشه نفع کیه؟ اسرائیل. نفت و گازم ببره بازم نفع کیه؟ مجانی اسرائیل. ببین ما بریم سبقت میگیریم برای نفع اسرائیل. میبینید این نباید اتفاق. اگر حاکم قطر و حاکم عربستان این مسلمان ها بفهمن و ما اینا را بیدار کنیم که بفهمن اینا چه جنایتکاری، مگه اینا میتونن دیگه حکومت کنن؟ سرنگون میشن. هر چه ما اهانت کنیم به این خلفا، هر کاری بکنیم، در واقع سنی تو دل خودش میگه من که آدم خوبیم، اینا برای چی به من اهانت میکنن؟ معلومه شیعه بد است. این نتیجه گیری میکنه و او همیشه پای اون حاکمان جنایتکار میمونن و همیشه حالا باید زیر ساختارهای مسلمین تخریب بشن، پول نفت و پول حج من و تو بیاد برای نابودی اسلام، صهیونیست بیاد بالا. البته ما حج رو بریم، اون برای اعتلای اسلام معرفی شیعه لازم است. اینه که وقت من دیگه تمام شد کامل، اینه که انشاءالله دقت کنید، این لعنها را جمع کنید.
آیا ما همه کار دینمون و اسلاممون رو دستورات انجام دادیم، فقط مونده همین لعنه که دیگه اینم انجام بدیم؟ دیگه 100% وظایف دینیمون رو چیکار کردیم؟ انجام دادیم، همین کار رو کردیم؟ غیبت نمی کنیم، تهمت نمی زنیم، بدی اخلاق نداریم، همه اینا موندن، همین یکی اسلام فقط با یه چیز مشکوک، با یه چیز دو پهلو، با یه چیزی که آسیب میزنه، با این بریم؟ بابا جون بیا معارف علی رو بگو، سخنان علی رو بگو، که سازمان بین الملل میاد سخن علی رو میزنه بالا سر در سازمان بین الملل. آیا دوستان علی خیر ناگزیره برای که نمیتونه بپوشونه؟ این کار رو بکنید. این لعنه ها مشکل ما رو حل نمی کنه، اسلام رو پیش نمیبره. اینا جز یک احساس خالی از منطق و درک ولو صادقانه باشه نیست. این برای من و شما اگه این کار رو بکنیم با صداقت ولی احساس صادقانه بی منطق، ولی برای اون خائنین خود فروختهی که تو درون شیعه تکفیری شیعه که بیان سنی رو تکفیر میکنن، اینها به نفع اسرائیل و امریکاست، اینها اجیرن، مزدورند. پس ما مزدوران درون شیعه را مواظب باشیم، یاری نکنیم. و از اون ور تکفیری سنی هم که وهابیت و تکفیر به معنای عام میشه، اونا هم از اون ور ما باید کاری کنیم که سنی اگر لعنه کردید بر ابوبکر، یعنی کل سنی ها، حتی این تکفیری ها میگن بابا ما تکفیریم، سنی ها به ما بعدتون میاد، میگن بله، میگن ببین ما میگیم ابوبکر و عمر، ولی شیعه میگه لعن بر ابوبکر و عمر ها. خب به نظر شما سنی بره سمت تکفیری بهتره یا سمت شیعه بیاد؟ به نظر خود و سنی کجا بره؟ قطعا میره سمت تکفیری، قطعا میره سمت وهابی. پس ببینید چه کمکی داریم به تکفیری ها میکنیم. این دیگه کلمه آقا من نمیفهمم، نمیفهمم چیه؟ فهم تو به کار بنداز. شیعه یعنی منطق، شیعه یعنی استدلال، شیعه یعنی تفکر، شیعه یعنی هوشیاری. مثل خود علی ابن ابی طالب هوشیار باشید، زهرا افشاگری میکند، ولی علی ابن ابی طالب که مدیر جامعه است تعامل میکند. قرار علی اینو باید دقت کنید. لذا بزرگواران یه چیزی مستمسکی دست کفار وهابیا ندید، مستمسک ندید، مستمسک دست تکفیری ها ندید. کاری کنید ببینید ما تو سنی ها خودشون اختلافاتی که تو گروه های سنی ها هست، انقدر اختلافات مذهبیشون زیاده که گاهی اوقات بخش مهمی از سنی ها به شیعه نزدیکترن تا به سنی های دیگر. وقت شما دارید اونا رو یک فاصله با هم چیکار میکنیم؟ با لعنه مون بگید متحد میکنید. وقت متحد میشن، شیعه ضد کیه؟ ضد اسرائیل. اسرائیل هم ضد شیعه است، بریم با اسرائیل هماهنگ بشیم، ظرفیت ما سنی ها بره بالا، بشیم علیه شیعه. ببینید هم اسرائیل رو تقویت کردید، هم شیعه رو تضعیف. حالا بگید بله آقای حرفا چیه میزنید؟ بابا شیعه رو دارید تضعیف میکنی، حرفا چیه؟ مگه عقل نیست؟ اینم مال این مطلب. رضا دیگه مطالب زیاده، خیلی وقتتون رو گرفتم، عذرخواهی میکنم. ایشالله امیدوارم که خدا به من و شما توفیق بده با فهم دینی بیشتر صحبت کنیم. من تلفن من میدم خدمتتون که اگر سوالی، چون بحث های من ببینید عیب های سنیا رو نگفتم، ما که مثلا چه اشکالاتی تو تاریخ اجتهاد و نمیدونم عدالت صحابی و نمیدونم هر حاکم ظالمی بر اینا حکومت کنه حق عزلشو ندارن، اینا اشکالاتی است که برای تاریخ سنی درست کردن و به زمین زدن. ما داریم اینو بر میگردونیم. امروز رهبر بیداری جهان اسلام شیعه است، این رهبری رو از شیعه نگیریم خودمون. انشالله که موفق و معید باشید. جلت جهت سلامتی نور دیدگانمون، ولی امر مسلمین، جان جانانمون، مقام معظم رهبری، روحی له الفدا و مولای ما و مولای ایشون حضرت حجت ابن الحسن، و انشالله عید قدیر فرهنگش بر دنیا حاکم بشه به حق زهرای مرضیه با فهم و درک و روش منطقی ما، و برای نابودی دشمنان اسلام و مسلمین و شادی روح حضرت امام، اون کسی که مسلمان رو آقا، قرآن رو قانون اساسی بشریت، مکتب اسلام رو مکتب منجی، فرهنگ شهادت رو فرهنگ گریگوشا معرفی کرد، صلواتی خدا.